سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. دیوید ملبند رئیس کمیته بین المللی نجات میگوید که اگر کشورهای اتحادی اروپا برای محافظت از افغانها جدی هستند، باید به صورت فوری راهای همین را برای پناهجویان افغان باز کنند. آنها را بدون در نظر داشتین که چگونه خود را به اروپا رساندند با عزت قبول کنند. دیوید ملبند گفته است اقدامات اتحادیه اروپا در رابطه با 8 میلیون مهاجر اوکراینی نشان داد که اروپا توانایی آن را دارد که از پناهجویان با عزت و به شکل انسانی استقبال کند. او دیروز در وقت نشر گزارش سالانه این کمیته در این مورد سخن گفت. در این گزارش کمیته بین المللی نجات با آن موانع اشاره شده که در راه مهاجرت مسئول افغانها به اروپا قرار دارند. در گزارش به غفلت جامعه اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان افغان هم اشاره شده است. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد و سازمان صحی جهان و کمک ائتلافی جهانی واکسین دور دوم کمپاین واکسین کرونا را در 17 ولایت افغانستان آغاز کردند. یونیسف در توییتر خود گفته که تلاش دارند در جریان این کمپاین که تا 8 ماه جون دوام میکند 2.3 میلیون زن و مرد را واکسین کنند. در این کمپاین دوز اول واکسین کووید 19 و همچنان دوز تقویتی آن تزریق می شود. یونیسف از کسانی که تا حال این واکسین را نگرفتند گفته که هنوز دیر نشده و خود را واکسین کنند. نظر به تخمین صفحه اینترنتی والدامیتر در افغانستان بیش از 221,700 مورد مثبت این بیماری ثبت شده و 7,914 نفر در نتیجه آن جان دادند. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل یا یونیسف گفته که در 3 ماه اول سال روان 2023 در حدود 140,000 طفل مبتلا به سوء تغذیه شدید را در افغانستان درمان کرده. یونیسف دیروز در توییتر خود نوشته که تمام اطفال معالجه شده کمتر از 5 سال عمر داشتند. یونیسف از کمک بعض از مؤسسات دیگر در این بخش سپاسگزاری کرده. سازمان صحی جهان در ماه فوریه سال روان میلادی گفته بود که در افغانستان بیش از 3 میلیون طفل و بیش از 800,000 زن حامله و شیردهنده با سوء تغذیه شدید دچار می باشند. قبل از این اداره امان کننده کمک های بشری سازمان ملل در افغانستان یا اوچا گفته بود که در حدود 875,000 طفل افغان در سال جاری به سوء تغذیه روبرو هستند. قصر سفید روز گذشته کمک 300 میلیون دلاری دیگر را به اوکراین اعلان کرد که سیستم های مدافع هوا، مهمات نظامی و دیگر تجهیزات دفاعی در آن شاملند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که این بسته کمک های امنیتی 39 بسته کمک نظامی آمریکا به اوکراین است. در این کمک ها دستگاه های دافع هوای پاتریوت، راکت های استینگر دافع هوا، مهمات تانک و دیگر تجهیزات شامل هستند. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه 2022، ایالات متحده تا حال بیش از 37.6 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین رسانده. و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دیروز گفتند که انتظار دارند در چند هفته آینده یک رای کاری را در رابطه با ذهن مصنوعی ایجاد کنند که تمام کشورهای دارای دموکراسی آن را امضا کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بعد از ملاقات با مقامات اتحادیه اروپا در سویدن گفت که شرکای غربی آمریکا ضرورت آن را حس می‌کند که اقدامات فوری در برابر ظهور این تکنولوژی که چین آن را به طور وسیع استفاده می‌کند اتخاذ شود. چت جی پی تی سال گذشته بعد از آن توجه گسترده را به خود جلب کرد که با آسانی و زمان کم زمینه را برای نوشتن مقالات، اشعار و مکالمه ها فراهم ساخت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و به این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه میشنوید که کمیته بین المللی نجات در گزارش تازه خود کشورهای اروپایی را متهم ساخته که در مورد سرنوشت پناهجویان افغان غفلت کردند. در این گزارش گفته شده که کشورهای اروپایی به شکل متداوم نیازمندی های افغان ها را که به دفاع و محافظت نیاز دارند نادیده گرفته. این مسئله از کشورهای اروپایی خواسته که پناهجویان افغان را که چی در کشور خود و چی هم در راه پناهندگی به خطر حیاتی روبرو هستند بپذیرند. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
کمیته بین المللی نجات در گزارشی که روز چهارشنبه 31 ماه می به نشر رسان نوشته است که از ماه آگوست سال 2021 یعنی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 1.6 میلیون افغان به کشورهای همسایه افغانستان فرار کرده که 99% آنها به پاکستان و ایران رفتند. در گزارش آمده که از جمله 270 هزار افغانی که نیاز عاجل به پناهندگی دارند، کشورهای اتحادیه اروپا صرف 271 نفری آنها، یعنی 0.1% رقم ذکر شده را جذب کردند. به نوشته کمیته بین المللی نجات، بعضی از کشورهای اروپایی در ظرف 2 سال به 15 تا 20 افغان پناه دادند و حداقل 9 کشور اتحادیه اروپا حتی در بخش پذیرش پناهجویان افغان هیچ تعهدی نکردند. علاوه بر آن 40% افغانهایی که در سال 2021 به سرحدات اروپا خود را رساندند قربانی عقب زدن از سرحدات شدند. بسیار پناهجویان افغان در جزیره های زندان مانند دورافتاده یونان به سر میبرند. به نوشته کمیته بین المللی نجات از جمله پناهجویان افغان که تحت حمایت این کمیته قرار گرفتند 92% آنها از اضطراب و 86% آنها از افسردگی رنج میبرند. در گزارش کمیته میخوانیم که در کشورهای اتحادیه اروپا جمع نروژ و سوئیس درجه قبولی پناهجویان افغان که در سال 2021 به تقریبا 66% میرسید در سال 2022 به 54% کاهش یافت. کمیته بین المللی نجات از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته تا بعضی گامهای عملی و فوری را در این ساحه بردارد. اول تامین راههای محفوظ برای انتقال پناهجویان افغان و مهیا ساختن محلات امن با آنها. دوم باز کردن راهها برای قبولی پناهجویان، استقبال محترمانه و حمایت دوامدار از پناهجویانی که به اروپا می آیند بدون در نظر داشت راههایی که آنها خود را به این کشورها رساندند. سوم آموختن از تجارب بحران مهاجرت از جمله ایجاد مکانیزم برخورد و هماهنگ ساختن تلاش‌ها بین کشورهای اتحادیه اروپا تا راه‌های مناسب برای برخورد با بحران‌های آینده پناهجویی پیدا شود. در اخیر این گزارش سرنوشت یک زن 60 ساله افغان را می‌خوانیم که 2.5 سال انتظار کشیده تا درخواست پناهندگیش قبول شود. او میگوید این انتظار برایش کشنده بود زیرا او از اطفال خود دور مانده و حالا هم با وصفی که قبول شده تا هنوز نتوانسته با اطفالش یک جا شود. او میگوید بی صبرانه انتظار در آغوش گرفتن اطفال خود است و این سخنان را به کمیته بین المللی نجات هم با چشم های اشکبار بیان کرده است.
شنیدید که کمیته بین المللی نجات کشورهای اروپایی را متهم کرده که در مورد سرنوشت پناهجویان افغان غفلت کردند. در این حال ده ها خانواده در ولایت پروان در شمال پایتخت کابل در فکر بیرون شدن از افغانستان هستند. افزایش فقر و بیکاری و نیز ممنوعیت طالبان بر آموزش و کار زنان از علت های اصلی برای ترک کشورشان خوانده شده. در این گزارش با یکی از کسان هم صحبت شده که به تازگی از افغانستان بیرون شده. جزئیات با هم میشنویم.
مردم کم کم خسته شد، دلگیر شد، کار محدود شد، جوانان فرار کرد.
میرویس پاینده به تازگی خود را با یکی از کشورهای همسایه افغانستان رسانده. پاینده 28 ساله در روستای چوبخش ربات ولسوالی بگرام ولایت پروان برای 4 سال مدیر یک مکتب متوسطه دولتی بود. از او پرسیدم که چرا وظیفه و روستایش را ترک کرد؟ پاسخش این است:
گروه ما خفه شده، آزادی نیست، خوبشر نیست، فعالیت نیست، سیاست نیست، فقط تهدید است، سرکوب است. تصمیم بری گرفتیم که تا وطن را ترک کنم.
برخی دیگر هم در ولایت پروان عزمشان را برای ترک خانه و کاشانهشان را جزم کردند. فروهر حیدری 24 ساله یکی از آنهاست.
در یکی از مؤسسه های انجو کار میکردم، البته قبل از آمدن طالبا، که متاسفانه با آمدن طالبا حق تحصیلم از ما گرفته شد و حق کارم و حتی حقوق فردی و انسانی و اجتماعی نیز از ما گرفته شد. بسیار آرزو داشتم که بتانم در وطن منظر خدمت به هموطنهای عزیز خود باشم که متاسفانه نشد.
فروهر در یکی از انستیتوت های خصوصی قابلگی خوانده بود، اما او بر رادیو آزادی میگوید که طالبان زنان و دختران مثل او را از ادامه آموزش عالی ناامید کردند.
بر ما مشکل است که در این وضعیت زندگی کنیم و ما میخواهیم که پاسپورت بگیریم و از یک کشور به یک کشور همسایه برم و از اونجا به یک کشور دیگه تا بتانم تحصیلات خود ادامه بدم و دوباره به کار آغاز کنم. متاسفانه ناگزیر هستیم با همین دلیل این وطن ترک کنیم.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 20 ماه گذشته صدها هزار نفر به کشورهای دیگر گریختند، کسی از ترس خطر جانی و کسی هم از ترس گرسنگی و بیکاری. طالبان بارها به مردم اطمینان دادند که در وطن بمانند، اما برخی ها به این اطمینان بخشی های طالبان شک دارند. گزارش های بین‌المللی می‌رسانند که بیش از 20 میلیون افغان توان فراهم کردن خورد و نوش روزانه ایشان را ندارند. از سوی دیگر زنان از بسیاری از دسترسی به حق آموزش و کار محروم شده. به همین ترتیب طالبان تلاش کردند که صدای اعتراض علیه حکومتشان را خاموش کنند. با عنوان مثال چند فعال مدنی و حقوق بشری مانند مطیع الله ویسا حامی برجسته آموزش زنان هفته ها می شود که در بند طالبانند. خارج شدن از افغانستان هم آسان نیست. پیاده روی، گرسنگی، تشنگی و حتی خطر مرگ از مشقت های سفر قاچاقی خوانده می شود. سید مبین هاشمی استاد علوم اجتماعی در پوهنتون دولتی پروان است. او به رادیو آزادی می گوید که فرار افغان ها از کشورشان به مشکلات موجود در افغانستان می افزاید.
بدون شک منابع انسانی که در افغانستان وجود داره اگر کشور را ترک بکنه یک خالیگاه ایجاد میشه. از نگاه منابع بشری افغانستان با کمبود از او با خلای کاری روبرو میشه. یک معضله است تا متخصصین اگر وطن را ترک بکنن برن، تا وقتی که او خالیگاه پر میشه ضربه کلان است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
معاون امور زنان در دیدبان حقوق بشر هدربار گفته که مقامات حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان همواره تقاضاهای خود را در رابطه با تعامل خوب و کمک‌ها با جامعه جهانی در میان گذاشتند، اما به گفته او همزمان با این محدودیت‌ها بر زندگی زنان را هر روز بیشتر ساختند. جزئیات در این گزارش.
هدربار، معاون امور زنان در دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ، به گزارشات در مورد ملاقات صدر اعظم و وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با رهبر طالبان ملاحبت الله آخوندزاده واکنش نشان داده است. نظر به گزارش ها، صدر اعظم قطر در جریان سفر اخیر خود به افغانستان به کندهار هم رفته و با رهبر طالبان مخفیانه دیدن کرده است. گفته می شود که در این ملاقات رهبر طالبان به خارج شدن افغانستان از انزوا تمایل نشان داده است. خانم بار می گوید این تمایل رهبر طالبان کدام خبر نو نیست، اما به گفته او خبر نو دیدار رهبر طالبان با یک رهبر خارجی می باشد. هدربار دیروز چهارشنبه در تویتر خود نوشته است که طالبان از ماه آگوست سال 2021 به این سو همیشه تقاضاهای خود را برای تعامل، گرفتن کمک و به رسمیت شناخته شدن حکومتشان مطرح کردند. اما همزمان با این تقاضاها سرکوبی زنان و دختران را در افغانستان دوام داده و هر روز آن را بیشتر می سازند. خبرگزاری رویترز به نقل از بعضی از منابع که نامهایشان را ذکر نکرده نوشته است که صدر اعظم قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در 12 ماه می در کندهار با رهبر طالبان ملاحبت الله به طور سری ملاقات و صحبت کرد. نظر به گزارشات در این ملاقات محرم روی این موضوعات بحث شد که چگونه حکومت طالبان اختلافات خود را با جامعه جهانی خاتمه بدهد. در گزارش‌ها همچنان آمده است که جزئیات خبر این ملاقات با مقامات اداره رئیس جمهور آمریکا جو بایدن هم شریک ساخته شده و آنها خواهان دوام چنین مذاکرات با رهبران طالبان شدند. مقامات قطر تا حال این خبر را رسما تایید نکرده و مقامات آمریکایی هم در این مورد تبصره نکردند. هدربار، معاون امور زنان در دیدبان حقوق بشر، در اشاره به این سخنان گفته که برای آخوندزاده این یک خبر نو است که با خارجیان می‌بیند، البته با مقام یک کشوری که با آنها رابطه بسیار نزدیک دارد. هیدربار می گوید طالبان در ماه آگوست سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند و یکی از دلایل عمده‌ای که چرا هیچ کشور حکومت آنها را تا حال به رسمیت نشناخته محدودیت‌های روزافزون آنها بر تعلیم و کار زنان در افغانستان است.
آل هم مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، با یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی رادیو آزادی با شما هستیم و آنچرا که در این شماره تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. با امید این که شما هم این شماره را تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: داستانی از نوشته های صنوبر با عنوان 4 سال ازدواج در فضای مجازی.
مادرم با دیدن دختران فامیل که دست در دست شوهر موترهای مدل بالا و طلا و جواهرات خود را به رخ می کشیدند و من طعنه می زد که لیاقت ازدواج ندارم.
عارف کریمی، عکاس و خبرنگار افغان، مدت کوتاهی پس از مهاجرت 20 عکسش را در نمایشگاه لبخند دیروز افغانستان در جرمنی به نمایش گذاشت. گزارشی در این مورد نیز داریم.
عکسایی که من گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های CNN، گاردین، لومون، اشپیگل و چاپ رسیده.
جالب ها در رسانه ها را نیز فراموش نکرده ایم. معلوماتی پیرامون ارشاد و نسوان، اولین نشریه برای زنان در افغانستان در زمان امان الله خان.
اسما رسمیه و روح‌افزا در خانواده تحصیل کرده و باسواد بزرگ شدند و علاقه زیاد هم با آموختن علوم جدید داشتند و آنها در واقع اولین زنان روزنامه‌نگار افغانستان هستند.
یادنوشته کوتاهی با عنوان اندر خم یک کوچه در مورد اشعار مولانا از ادیب شناخته شده افغانستان محمد یوسف سیمگر باختری، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. زندگی در همه جا بر همه کس ناملایمات خود را دارد، چون که حیات بشری با تضادها و ستیزهای خود دائما در بهزیستن، ثبات و آرامش انسان یک سلسله چالش هایی را به میان می آورد که انسان عادی به خصوص ناداران و افراد سطوح پایین جامعه از آن ضررهای غیر قابل جبران را متحمل می شوند. در افغانستان که دائما تیررس همچو حوادث بوده، مهاجرت های دههای اخیر حیات خانواده ها را به چالش کشیده، به ویژه جوانان را در عدم شرایط نامساعد به رفتن به کشورهای دیگر ناگزیر نموده است و این مهاجرت ها در پس منظر خود با ایجاد حوادث گوناگون داستان هایی را باقی میماند که هر کدام آن خواننده را در حیرت وامی دارد. و سلسله نشر این داستان گونه های آموزنده در این هفته داستانی داریم از نوشته های صنوبر در صفحه نیمرخ با عنوان 4 سال ازدواج در فضای مجازی که همکارم برای شما روایت می کند.
چهار
زندگی در منطقه عیان نشین شهر کابل به خوبی پیش می رفت. بدون هیچ محدودیت به مکتب رفتم و درس خواندم و برای خود رویاهای بافته بودم. گاهی با تنهای مادر و سایر زنان خانواده گمراه می شدم. در مهمانی، عروسی و حتی در مراسم ختم، مادرم با دیدن دختران فامیل که دست در دست شوهر موترهای مدل بالا و طلا و جواهرات خود را به رخ می کشیدند و من تنه می زد که لیاقت ازدواج ندارم. 18 ساله که شدم، مادرم به یکی از خواستگارانم که باب میل خودش بود جواب مثبت داد. خانواده پسر در هرات زندگی می کرد و پسر در آلمان. با تفاوت سنی 13 سال به گونه غیابی نامزد شدیم. اندک اندک من تحت تأثیر تنهای مادر و دیگر زنان خانواده قرار گرفته بودم و از نامزدی با یک پسر مقیم خارج از افغانستان خوشحال بودم. بدون حضور پسر در یکی از سالن‌های مجلل در شهر کابل مراسم شیرینی‌خوری برگزار شد. نامزدم فقط از طریق اینترنت مراسم شیرینی‌خوری را تماشا می‌کرد. یک سال بعد از شیرینی‌خوری نامزدم از آلمان آمد. با هم نکاح کردیم و از دادگاه نکاح‌نامه گرفتیم. بعد از 4 ماه نامزدم به آلمان برگشت و وعده داد که کارهای انتقال من به آلمان را نیز پیش ببرد. اما 1 سال بعد دوباره برگشت و گفت جشن عروسی را بگیریم، چون کارهای انتقال بسیار طولانی است و زمان زیادی را در بر می‌گیرد. ناگزیر شدیم و مراسم عروسی را برگزار کردیم. من می‌خواستم تا موقع انتقال به آلمان پیش خانواده‌ام باشم، اما شوهرم گفت باید خانه مادرم زندگی کنی، چون بعد از عروسی ما رواج نداریم که زن خانه پدرش باشد، مردم به ما طعنه میزنند. انتظار این حرف را نداشتم. من خیال میکردم او که در کشور آزاد زندگی میکند شاید مفکوره های بسته و سنتی افغانستان را فراموش کرده باشد. دلم میخواست رابطه را به هم بزنم، اما ناگزیر شدم بپذیرم که بدون شوهرم به خانه پدر شوهر بروم. کابل را به مقصد هرات ترک کردیم و 40 روز بعد شوهرم به آلمان رفت. من با خانواده شوهرم در هرات زندگی جدید را شروع کردم. در منزل دوم آپارتمان ساکن شدم که در منزل اول آن خانواده 8 نفری شوهرم زندگی می کردند. نصفه های شب پدر شوهرم برق خانم را قطع می کرد که بل برق زیاد نشود. در تاریکی در هوای گرم و سرد ناگزیر بودم آنجا به تنهایی سر کنم، اما هیچ وقت شکایت نکردم. با وجود اختلاف ساعت محلی با محل زندگی شوهرم، شبها تا دیر وقت بیدار بودم تا با شوهر مجازیم وقت بگذرانم. روزها باید خواب‌آلود و خسته در خانه کار می کردم. بعد از رفتن شوهرم و تنهایی سخت و خسته کن، برای ادامه تحصیل در یک دانشگاه خصوصی ثبت نام کردم. مانند یک دختر بچه آرام و سربزیر دانشگاه می رفتم و به خانه برمی گشتم. لباس و زمان رفت و آمدم طبق میل خانواده شوهرم تنظیم شده بود. اگر یک روز کارهای نظافت خانه انجام نمی شد، حق نداشتم دانشگاه بروم. تمام تلاشم را کردم که آنها را از خود راضی نگه دارم، اما خانواده شوهر به همین زندگی مجازی با شوهر من رحم نمی کردند و همیشه به او می گفتند ایزن تو کابلی و بسیار آزاد است، فردا روز جرمنی بیاید تو را طلاق می ته. همین حالا هم به تنهایی دانشگاه می رو و می آید. در خانه خودم از دعوت کردن مهمان معذور بودم و همین طور از مهمانی رفتن. یک روز که با شوهرم تلفنی صحبت می کردم، گفتم که برای اولین بار با یک تعداد همکلاسی های دانشگاه هم می خواهم به رستوران بروم. شوهرم موافقت کرد و اجازه داد که با دوستانم بیرون بروم، به شرطی که به مادر و پدرش چیز نگویم، چون اجازه نمی دادند. با دوستانم رفتم. در یکی از رستوران های شهر هرات غذا خوردیم، قصه کردیم و خندیدیم. در تمام مدتی که ازدواج کرده بودم، این اولین تفریح من بود. اما این تفریح هم به کامم زهر شد و هم زندگی مجازی من و شوهرم را از پایه فرو ریخت. از رستوران که بیرون شدیم، می‌خواستیم به مرکز خرید برویم. جلوی یکی از فروشگاه‌ها با برادر شوهرم روبرو شدم. بدون این که حرف بزند، با یک غرش چشم از کنارم رد شد. میان ترس و دودلی دروازه خانه را گشودم. اولین چهره‌ای که به چشمم خورد، صورت خشمگین پدر شوهر بود. معلوم بود در حیات خانه منتظر آمدن من است. برادر شوهرم دروغی به بزرگی خودش به آنها گفته بود. امروز زن برادرم همراه یک پسر بر رستوران رفته بود. او به برادرم خیانت می کند. برادر شوهرم که همیشه مخالف رفتن من به دانشگاه بود، با دنبال چنین بهانه ای بود که مثل خواهرانش مرا نیز در خانه نگه دارد. این دروغ را گفته بود تا پدر شوهرم دیگر اجازه ندهد دانشگاه بروم، و همین گونه هم شد. شبی یک زندانی به نظافت کردن خانه تنبیه شده بودم. به شوهرم زنگ زدن و گفتند زنت با یک پسر غریبه در رستوران دیده شده. شوهرم در حالی که از بیرون رفتن من و دوستانم خبر داشت و عکس‌های من را برایش فرستاده بودم، باز هم نتوانست از من دفاع کند. او نیز در کنار خانواده‌اش ایستاد و به من با چشم یک زن خیانتکار دید. شوهرم هم تصور می‌کرد که او را فریب داده و به ملاقات یک مرد غریبه رفتم. شوهرم دو روز بعد به تلفنم زنگ زد و خبر طلاقم را داد. با پدرم نیز تماس گرفته بود که دخترت به خاطر خیانت طلاق است. سپس شماره تلفنم را در لیست رد انداخت و حتی از شبکه‌های اجتماعیش هم بلاک کرد. با طلاهایی که مادرم آرزو داشت یک روزه برخ دختران فامیل بکشد، به کابل برگشتم. دیرست که شب و روزهای من با گریه سپری می شود. پشیمان هستم از این که نتوانستم یک زندگی مجازی را پایدار نگه دارم و برچسب خیانت به من خورده است. طلاق من فقط از طریق تلفن صورت گرفته، اما نکاح‌نامه و سایر اسناد ازدواج نزد من است. نزدیک به 2 سال انتظار کشیدم که شاید شوهرم پشیمان شود و با من آشتی کند، اما خبری نشد. پدرم به هرات رفت تا موضوع طلاق رسمی از طریق محکمه حل شود، ولی هیچ اثر از خانواده شوهرم در هرات نیست. هیچ ارتباطی با ما نداشتند. ممکن است پس از فروپاشی نظام آنها نزد شوهرم به آلمان رفته باشند، اما من اینجا هنوز چشم براه مردی هستم که 4 سال در فضای مجازی با هم زندگی کردیم و هنوز متقاعد نشدم که این ازدواج مجازی پس از بلاک کردن من از فیسبوک و اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی به پایان رسید.
داستانی بود از نوشته های صنوبر با عنوان 4 سال ازدواج در فضای مجازی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آ عارف کریمی، عکاس و خبرنگار افغان، مدت کوتاهی پس از مهاجرت 20 عکسش را در بارت کالج شهر برلین جرمنی به نمایش گذاشت. او میگوید هدف این کار نشان دادن لبخندهای دیروز افغانان و بازدید کنندگان نمایشگاه لبخند دیروز افغانستان بوده است. کریمی از محدود خبرنگارانی است که یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان هم به ولایات مختلف افغانستان به خاطر کارهای رسانه‌ایش سفر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های CNN، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دانش آموخته پوهنتون هرات است. عارف کریمی از رشته ژورنالیسم سند فراغت دارد و کار خبرنگاری را از سمستر اول پوهنتون با رادیو صدای جوان رادیوی پوهنتون هرات آغاز کرد. از سال 2010 تا چند ماه پیش که افغانستان را به مقصد جرمنی ترک کرد، ویدیوگرافر و عکاس خبرنگار خبرگزاری فرانسه در افغانستان بود. عارف کریمی به رادیو آزادی گفت محدودیت ها و چالش های موجود در حکومت کنونی طالبان در برابر کار خبرنگاری مانع قدم گذاشتن و در دل چالش های مردم افغانستان شدن نتوانست.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان زمام امور در افغانستان به دست گرفتند، باز هم به کار خبرنگاری در افغانستان ادامه دادم با خبرگزاری فرانسه و به ولایت های مختلف. بیشترین از ولایت افغانستان ما سفر کردم، چندین گزارش ما ساختن که گزارش های بسیار مهم و تاثیرگذاری بود که توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
خشکسالی در ولایات غربی افغانستان و فروش دختران در ولایت بادغیس در بدل پول به دلیل شدت فقر از گزارش هایی است که به گفته عارف کریمی او و تیم همکارانش زیر حاکمیت طالبان تهیه کردند. او میگوید این گزارش ها تاثیرگذاری زیادی داشتند. در هفته های اخیر 20 عکس از کارهای عارف کریمی که در افغانستان عکاسی کرده بود در نمایشگاه بارت کالج برلین به نمایش گذاشته شده. او میگوید هدف نمایشگاه خنده های دیروز افغانستان انعکاس خوبی ها، آزادی ها، لبخند ها و جنبه های مثبت زندگی دیروز افغانان بوده است. به گفته کریمی این نمایشگاه به محصلین و استادان این نهاد آموزشی دید متفاوت از افغانستان پیشکش کرده است. عارف کریمی اما از تاثیرات مهاجرت نیز به ما قصه می کند.
مهاجر شدن سر انسان و سر هر انسان تاثیرات خاص خود داره که مشکلات چه از نگاه روحی روانی، چه از نگاه کار و شغل و وظیفه سر هر انسان تاثیر میگذاره و بدون شک سر ما هم این مهاجرت تاثیر گذاشته و من امیدوار هستم که این تغییرات زودتر تمام شوه و من بتوانم به زندگی عادی خود در کشوری که زندگی میکنم پس برگردم.
هرچند عارف کریمی تنها خبرنگار مهاجر نیست که بعد از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شده، اما جز آن دسته از افرادی است که میگوید تلاش دارد چالش های مهاجرت را به فرصتی تازه در حوزه کار خود تبدیل کند.
گزارشی بود از نمایشگاه لبخند دیروز افغانستان در جرمنی که در آن عارف کریمی عکاس و خبرنگار افغان 20 عکسش را به نمایش گذاشته بود. در این شماره سه جالب آموزنده داریم. اولی، به مردم خاک نفروشید، از صفحه دوست گرامی ولی سنگر ساول. دومی، مرد خسیس، از صفحه بهترین ها. و سومی، روایت آموزندی کوتاه با عنوان شعر و موش، از ترجمه شریف قریشی. نخست، به مردم خاک نفروشید. فضل ابن عیاض رحمت الله فرزند خود را دید که با لباس خیش پلی ترازو را پاک می کند. از او پرسید چرا چنین می کنی؟ گفت تا اینکه گرد و غبار راه را به مردم نفروشم. فضیل گریه نموده گفت این عمل تو به نزد من از 2 حج و 20 عمره بهتر است. واقعیت تلخی که امروزه با آن مواجه هستیم در داور است و زندگی را برای ما سخت نموده، چون برخی یا بیشتر فروشنده ها و کسبکاران خیانت می کنند و رفتن برای خریداری نیازمندی ها از دشوارترین کار هاست. چند نمونه از خیانتکاری ها: عیب مال خود را می پوشانند، جنس بدلی را به نام اصلی می فروشند، قیمت اجناس را 2 برابر و 3 برابر می گویند و مقداری را با چانه زنی کم می کنند و اما باز هم خریدار را فریب می دهند. دروغ می گویند، قسمت سالم و خوب جنس را نمایش داده و خرابی ها را پنهان می کنند. جالب دوم، مرد خسیس. مردی خسیس تمام داراییش را فروخت و طلا خرید. او طلاها را در گودالی در حیات خانهش پنهان کرد. مدت زیادی گذشت و او هر روز به طلاها سر می زد و آنها را زیر رو می کرد. تکرار هر روز این کار یکی از همسایگانش را مشکوک نمود. همسایه یک روز مخفیانه به گودال رفت و طلاها را برداشت. روز بعد مرد خسیس به گودال سر زد اما طلاهایش را نیافت. او شروع به شیون و زاری کرد و مدام بر سر و صورتش می زد و رهگذری او را دید و پرسید چه اتفاقی افتاده است؟ مرد حکایت طلاها را بازگو کرد. رهگذر گفت این که ناراحتی ندارد، سنگی در گودال بگذار و فکر کن که طلاست. تو که از آن استفاده نمی کنی، سنگ و طلا چه فرقی برایت دارد؟ ارزش هر چیزی در داشتن آن نیست، بلکه در استفاده از آن است. و نهایت جالب خیلی کوتاه، شیر و موش. یک روز شیری قدرتمند در لانه خود خوابیده بود که موش کوچکی به طور تصادفی از روی بینی او رد شد. شیر با عصبانیت از خواب بیدار شد و موش را با پنجه خود گرفت و آماده فشردن کرد. موش از شیر طلب رحمت کرد و قول داد که در عوض جانش هر کاری انجام دهد. شیر که از فکر این که یک موش کوچک برای او کاری انجام می دهد سرگرم شده بود، تصمیم گرفت جانش را ببخشد و رها کند. مدتی بعد شیر در تله شکارچی گرفتار شد. غرش کرد و تقلا کرد اما نتوانست رها شود. موش که گریه شیر را شنید و لطفی را که به شیر مدیون بود به یاد آورد. موش به سرعت روی طناب‌ها می دوید تا پاره شوند و آنها را می جوید، تا این که شیر از تله رها شد. شیر شگفت زده شد و از موش کوچک سپاسگزار بود. او متوجه شد که حتی کوچکترین موجود نیز میتواند در مواقع ضروری کمک بزرگی کند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
سیر ژورنالیسم در افغانستان در بیشتر از 100 فراز و نشیب های را در نوردیده و اوضاع بوقلمون گونه سیاسی و اجتماعی قطعا تأثیر و سزای خود را در کندی روند انکشاف اطلاع رسانی به مردم این سرزمین داشته و عدم دسترسی به سواد ناشی از بازدارندگی رسوم ناپسند در همسویی و تقویت افراطیت مذهبی نگذاشته که مطبوعات سیر تکاملی خود را در فضای دموکراتیک داشته باشد. اگرچه آغاز رسمی نشریه ها چون شمس النهار در دوران سلطنت امیر شیرعلی خان به گونه رسمی و دولتی آغاز شد، اما دقت و توجه در انکشاف رسانه های نشریه ها در دوران زمامداری امان الله خان خیلی ملموس است. بدین معنی که در بین این نشریه ها، نشریه های ویژه زنان بار اول به نشرات آغاز کرد و بانوی اول آن دوره ملکه ثریا با حمایت همه جانبه از آزادی زنان و جانبداری از سواد برای زنان رول عمده دارد. با آغاز از این شماره در معرفی نشریه ها و مجلات آن زمان که تب و تهداب سواد امروزی در جهت آگاهی از مسائل روز و اخبار جهان را تشکیل می دهد تا حدود امکان می پردازیم و در هر شماره مجله آزادی یکی از آنها را معرفی می کنیم که لااقل یادواره شود از این خدمات شایسته که امروز ما را تا تکنولوژی در ورای آگاهی از اخبار و تحولات روز کشانده است. در این شماره حق اولی را به خانم ها وا می گذاریم و از ارشاد و نسوان برای شما می گوییم که چگونه در آن شرایط مملو از اختناق به نشرات آغاز کرد و چه قدامتی دارد. در این کار همکارم با ماست.
ارشاد النسوان نخستین نشریه ویژه زنان بود که در دوره اصلاحات، دوران اصلاحات امانی در اول حمل 1330 خورشیدی به مدیریت اسماء رسمی همسر محمود طرزی، خواهر حبیب‌الله خان طرزی به نشر رسید. اسماء رسمی طرزی در چنین فضای پیش قدم تأسیس یک نشریه برای زنان شد که برای اولین بار در تاریخ افغانستان مدیر مسئول آن زن بود. اسماء رسمی و روح‌افزا در خانواده تحصیل کرده و باسواد بزرگ شدند و علاقه زیاد هم با مختن علوم جدید داشتند و آنها در واقع اولین زنان روزنامه‌نگار افغانستان هستند. اولین نشریه که از طرف زنان در افغانستان منتشر شد روی کاغذ نازک پسته‌ای رنگ در شهر کابل به چاپ سنگی صورت گرفت. نشرات ارشاد النسوان عمدتاً هفته‌وار بود و مطالب در مورد آزادی و استقلال زنان، زندگی نامه زنان نامدار جهان و آموزش زنان منتشر می کرد. این نشریه در قطعه‌های متغیر و در چاپخانه سنگی دارالتحریر شاهی در منطقه دی افغانان کابل به نشر می رسید و در اوایل در 4 صفحه و بعدها در 8 صفحه منتشر می شد. در یکی از صفحات نیمرخ در سال پار چنین خواندم: در مورد مدت فعالیت این نشریه روایت‌های مختلف وجود دارد. شماری از منابع نوشتند که این نشریه مدت 6 ماه فعالیت کرد و سپس متوقف شد. اما شمار دیگر زمان تعطیلی آن را سال 1307 خورشیدی نوشتند. در نیمرخ که در کانادا جواز فعالیت دارد بیشتر می‌خوانیم. در شماره 16 ارشاد النسوان مطلب با عنوان اعتذار به نشر رسیده و دلیل تأخیر در نشر آن را چنین گفته: تکمیل نواقصات اداره جریده دانسته و افزوده که در آینده مسلسل به موعد خود نشر شده و به همه قارین و قرائات کرام میرسد. در مورد روند توزیع این نشریه معلومات دقیق در دسترس نیست، اما در بالای صفحه آن توضیح داده شده که توزیع و تقسیم جریده در خود اداره می شود و قیمت سالیانه آن در دارالسلطنه کابل و اطراف داخلیه مملکت 5 روپیه کابلی و در خارج مملکت 7 روپیه کابلی است. قیمت یک نسخه این نشریه به دارالسلطنه 7 پیسه گفته شده است. نویسنده افغان عبدالنصیر موحدی در مقاله تحت نام ارشاد النسوان نخستین نشریه ویژه زنان در افغانستان می نویسد: برای اینکه خوانندگان گرامی سردرگم نشود، در جمع‌بندی کلی عمر این نشریه را کمتر از یک سال می دانم، چون در همان سال اول برخی موضوعات باعث شد که کم و بیش اختلاف بین محمود طرزی و شامان لاخان با وجود بیاید و شاید همین مسئله باعث شد ارشاد النسوان متوقف شود. تنش بین شامان لاخان و محمود طرزی در سال 1925 میلادی برابر با 13-4 خورشیدی به اوج خود رسید. خصوصا بعد از به قتل رسیدن یک تبع ایتالیایی به نام پیرنو که این کار سبب تقویت تبلیغات علیه افغانستان در غرب شد. همین مسئله باعث شد که محمود طرزی از وزارت خارجه استعفا دهد. گذشته از آن در تاریخچه‌ای که من از دفتر کنونی این نشریه گرفتم، نیز عمر این نشریه را کمتر از یک سال گفته است. اسم نخستین مدیر مسئول ارشاد النسوان اسما رسمی خانم محمود طرزی در ارشاد النسوان به صورت مخفف الف ر نوشته شده است. همچنین نخستین سردبیر یا سرمحرر آن روح‌افزا معروف به منشیه دختر محمد زمان خان طرزی بود که اسم وی پایین تر از نام مدیر مسئول به صورت مخفف ری الف نوشته شده است. به نوشته نیمرخ دور دوم فعالیت این نشریه در سال 1372 خورشیدی وزیر نظر ریاست امور زنان حکومت مجاهدین آغاز شد و در این دوره لیلا صراحت روشنی از شاعران نامدار افغانستان مدیر مسئول آن بود. در سال 1375 و با سقوط کابل و دست گروه طالبان این نشریه بار دیگر از چاپ باز ماند. اما با سقوط حکومت طالبان 30 دور فعالیت این نشریه در سال 1381 خورشیدی از سوی وزارت امور زنان آغاز شد. در این دوره از این نشریه به عنوان ارگان نشراتی وزارت امور زنان نام برده شده است. اکنون شماره های 15 و 16 این نشریه در وبسایت مرکز منبع معلومات افغانستان در دانشگاه کابل ACKU موجود است که اولی در روز پنجشنبه دوم ماه سرطان و دومی در روز پنجشنبه 23 ماه سنبله 1300 خورشیدی منتشر شده و هر دو دارای 8 صفحه است. نسخه های اصلی نشریه در آرشیف ملی افغانستان نگهداری می شود. هرچند در بالای صفحه شماره های 15 و 16 این نشریه توضیح داده شده است که در هفته یک بار تب و نشر می شود، اما از تاریخ نشر این دو شماره می فهمیم که نشرات ارشاد النسوان همواره منظم نبوده است. نشر ارشاد النسوان که از طرف زنان به نشر می رسید، پیش از هر چیز دیگر روی تربیت و اخلاق زنان و اطفال و متعلمین مکتب تمرکز داشت و بیشتر مقالات خود را به ترویج علوم و فرهنگ زنان و چگونگی پیشرفت زنان اختصاص می داد. مطالب ارشاد النسوان که زیر نظر مستقیم ملکه ثریا همسر امان الله خان منتشر می شد، مطالب آموزشی برای زنان و دختران بود. اخبار مربوط به زنان، آداب معاشرت زنان، آشپزی، خیاطی، تربیت کودک و خانه‌داری مهمترین مطالب این نشر را تشکیل می دادند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
معلوماتی بود پیرامون ارشاد النسوان، اولین نشریه برای زنان در افغانستان در زمان شاه امان الله خان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مولانا جلال الدین محمد بلخی، مالک مثنوی معنوی و دیوان کبیر شمس تبریزی و چندین کتاب دیگر را شماری از اهل ادب و فرهنگ یا با اتمام و یا هم در پراگندگی خواندند و سهم و برازنده او را در تصوف عرفان و در روایت حکایات دینی و شرح آیات و حدیث در قالب شعر به ویژه مثنوی تصدیق کردند. از این رو در مورد 6 دفتر او به نقل از شیخ بهایی گفته شده: من نمی گویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. و یا مثنوی معنوی مولوی هست قرآنی به لفظ پهلوی. و یا مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. و یا در مورد شخصیت و جایگاه معنوی مولانای بلخ، مرحوم علامه اقبال لاهوری هم این بیت را این گونه آورده است: من چه گویم وصف آن عالی جناب نیست پیغمبر، ولی دارد کتاب. به هر حال تقدم و تأخر کلمات در این بیت ها تغییری در معنا ندارد. اما دیدگاه وسیع حضرت مولانا چنان گسترده است که خواننده آثار او به خوبی درک می کند که نظریه پردازی مولانا و گفتار و پندارش به اصلاح جامعه افزون بر تعالیم دین مقدس اسلام مثالها و نمونه هایی را از ادیان دیگر برای به کرسی نشاندن توصیه های خود اتمام حجت می نماید. در این هفته دوست دیرین و ادیب برجسته و صاحب قلم در ادب و فرهنگ محمد یوسف سیمگر باختری یاد نوشته کوتاهی با عنوان اندر خم یک کوچه در همین زمینه در صفحه خود نوشته و با مجله آزادی لطف نمودند که تا حدودی پاسخ به این پرسش میتواند باشد. این نوشته سیمگر را با سپاس از وی میخوانم. سیمگر باختری می نویسد: چند سال پیش کتابی به دستم رسید که برای من بسیار جالب و در نوع خود یگانه بود. این کتاب مایه های یونانی مثنوی نام دارد و نویسنده آن خانم محققی است به نام دکتر فاطمه حیدری. در این کتاب تلاش مؤلف بیشتر بر این است تا دریابد که حکایت های مثنوی معنوی ریشه در کدام فرهنگ دارد. آیا نگاه مولانا در سرایش مثنوی تنها به فرهنگ اسلامی معطوف بوده یا عند الضروره برای بیان و توضیح مطلوب خیش از فرهنگ های غیر اسلامی نیز مدد جسته است؟ آنچه واضح هست حضرت مولانا بیشتر از 40 سال در قونیه زیسته است. قونیه در آن زمان پایتخت سلاطین سلجوقی است و در کل سرزمین آناتولی مربوط امپراتوری بیزانس یا روم شرقی است. به همین سبب مولانا را رومی لقب دادند و حتی حضرتش نیز در چند جای خود را رومی خوانده است. من آن ملای رومیم که از نطقم شکر ریزد، ولی کن در سخن گفتن غلام شیخ عطارم. یا هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استاد کار تا که شاگرد شکر ریزی نشد، هیچ ملایی نشد مولای روم تا مرید شمس تبریزی نشد. وقتی منابع کتبی دست اول مولویه را زیر رو می کنیم، با وضوح در می یابیم که حضرت خداوندگار با گروه های فکری، دینی و عقیدتی متفاوتی چون یهودیان، مسیحیان، ارامنه و غیره در تماس بوده و به حرف و حدیث هر یک گوش فرانهاده و با فکر و فرهنگ هر گروه آشنا بوده است. مزید بر این حضرت خداوندگار اعتماد اعتقاد خاصی بر حضرت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و حضرت حکیم صنایع غزنوی داشته است، چنانچه گوید: 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. عطار روح است و صنایع دو چشم او، ما از پی صنایع و عطار آمدیم. ترک جوشی کردم من نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. بدین گونه حضرت مولانا به مثنوی های شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، حدیقت الحقیقه، الهی نامه، سیر العباد الی المعاد و سایر آثار حکیم صنایعی انهماک خاص داشته و از آن برای بیان آرای خیش بسیار بهره برده است. به طور قطع آثار عطار و صنایعی از منابع دست اول مورد استفاده حضرت مولانا در آثار منصور و منظوم ایشان است. جناب سیمگر ادامه می دهد این یادداشت مختصر را با ذکر مثالی از تذکرة الاولیای عطار و بخش کوچکی از مثنوی معنوی آذین می بندیم. وقتی در فصل بهار رابعه عدویه در خانه شد و سرفرو برد، خادمه گفت: یا سیده، بیرون آی تا صنع خدا ببینی. رابعه گفت تو باری درون آی تا سنایی ببینی. این مطلب را مولانا بدون ذکر نام رابعه عدویه در مثنوی اینگونه آورده است: صوفی در باغ از بحر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. پس فرو رفت او به خود اندر نغول، شد ملول از صورت خوابش فضول. که چه جنسی آخر اندر زر نگر، این درختان بین و آثاری خزر. امر حق بشنو که گفت است انظرو، سوی این آثار حکمت آر رو. گفت آثارش دل است ای بلهوس، آن برون آثار آثار است و بس. باغها و سبزها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. باغها و میوه‌ها اندر دل است، عکس لطفی آن برین آب و گل است. یاهو.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
یاد نوشته کوتاهی بود با عنوان اندر خم یک کوچه، در مورد اشعار مولانا از ادیب شناخته شده افغانستان محمد یوسف سیمگر باختری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی از مرحوم اکبر نیکزاد به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
باعث خاموشی ما را چی می پرسی ما پرس، یا سه خاموشی ما را چی می پرسی ما پرس. سال هاست کس فراق یار زنگ ما کرست، اثر ناله و شاف زهر ساز مخواب. این نوایش که در پرده دل جا دارد، می پرستی جادم نشه ازل دارم، نشه ازل دارم. می پرستی جادم نشه ازل دارم، نشه ازل دارم. سنگم با حال من گیری اگر کند بر جا، سنگم بال من شرمم کشد که بی تو نفس می کشم منوست. تا زندم بس استم این شرم ساریم، سنگم بال من گیری اگر کند بر جا، سنگم بال من. تو زنده ام یاری مرگ به اجل دارم، مرگ به اجل دارم. می پرستی جادم نشه اجل دارم، نشه اجل دارم. سود سودا کن قط ارت منا کن ترک سود سودا کن مامے برائے لذت مستی نمے خودے قصبان دشست و شوی درون از دیا خودے ترک سود سودا کن قط ارت منا کن ترک سود سودا کن آه